هذه الصورة في كل صح وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أسفيائك وحججك إنك حميد مجيد. از کنم خدمتون بحث در احادیث باب معرفت الامام و رد علیه بود. حدیث اول رو تقدیم کردیم. حدیث اول دو فراز داشت. فراز اولش این بود که سندش از کردیم قابل تصحیح مصحح است. ابی حمزه از امام باقر نقل میکند قال علی ابو جعفر، این قسمت اول حدیثه، انما یعبد الله من یعرف الله، کسی خدا را عبادت میکند که خدا را بشناسد. این یک. این را عرض کردم بعضی مثل مرحوم مجلسی خیلی واضح گرفتن، بعضی هم حالا توضیح دادن. پس معرفت شرط عبادت، انسان اگر معرفت نداشته باشه عبادت نمیکنه. بعد از رد یه معرفت خاصی رو توضیح میدن که این یه مقداری به اون معرفتی که ابتداعاً امر واضحیست متفاوته. اونی که امر واضحی است همه میفهمن، میگن آدم حقیقت رو که نمیشناسه چجوری عبادت کنه. ولی هر نوع عبادتی در مقابل یک ذاتی، حتی کسی بخواد بتو عبادت کنه، یه نوعی باید بشناسدش. این اختصاص به عبادت خدای متعال هم نداره ها، که انه آدم بخواد عبادت کنه باید بشناسه دیگه، وقت نمیشناسه چجوری عبادت میکنه. این معنی ظاهریه، ولی ظاهرا در این روایت این معنا مقصود نیست، که اون معنای کلی که آدم وقتی میخواد عبادت کنه حتما باید طرف عبادت خودشو بشناسه، چون فعل عبادت طرف اضافه داره، بدون شناختن که واقع نمیشه، که یه شناخت اجمالی لازمه، این مراد نیست قطعا. چون این چیزی که در ذیل آمده شرط او نیست، لذا در ذیل اون چیزی که آمده حضرت فرمودن اون چیزی که شرط عبادت است تصدیق الله، که انه و حضرت میخوام بگن این چند چیز شرط عبادت خداست: تصدیق الله، تصدیق الرسول، ائتمام بالامام، براءت از عدو. اینا شرط عبادته، بدون اینا عبادت حاصل نمیشه. البته ازش تعبیر شده به معرفت، معرفت یعنی اینها، بدون اینا هم عبادت حاصل نمیشه. پس که انه و میتونیم جای معرفت، معرفت رو برداریم بگیم انما یعبد الله من یصدق الله یصدق رسوله. لذا اینم با سوال راویه که پرسید که عرض کنم قلت و جو التفداک فما معرفت الله، اگر سوال نمیکرد حضرت که نفرموده بودن. پس که انه مراد حضرت از معرفت اینه، میخوان بگن انما یعبد الله کسی که خدا رو تصدیق میکند، کسی که خود رسول رو تصدیق میکند، کسی که ائتمام بالامام میکند و براءت از دشمنان ائمه داره، این خدا رو عبادت میکند، بدون اینا عبادت واقع نمیشه. منتها حضرت یه چیزی اینجا اضافه کردن، فرمودن معرفت الله هم همین هست. معرفت الله یعنی همین، تصدیق الله، تصدیق الرسول، تصدیق عرض کنم ائتمام و براءت. این چهار چیز رو ازش تعبیر، یک این است که تعبیر به معرفت شده، دو این که شرط عبادته. پس کنه او شرط عبادت این چهاست چی؟ شرط هست یعنی واقع نمیشود عبادت. عبادت اگه بخواد در وادی زلال نباشه، عبادت همراه با حیرت و سردرگمی نباشه، باید با اینا همراه باشه. کمان که عرض کردم در روایت ششمی حضرت به یه تعبیر دیگه همینو بیان فرمودن دیگه، روایت معروفی که عرض کنم روایت هفتمی باب. نه بله، روایت هشتم. بله، حالا پس اینجا مقصود از معرفت این است در این روایت. حضرت میخوام بگن و الا اون معرفتی که شما میگید، خونایم که حضرت میگن دارن به زلال عبادت میکنن، اون معرفت بلجمالو که دارن، که دارن یا ندارن؟ حضرت دارن میگن یک معرفت خاصی شرط عبادت است، نه اون که اونی که ما بهش میگیم معرفت. اون معرفت خاص چی؟ حضرت میگن تصدیق و تصدیق و ایتمام و این شرط عبادت. عبادت بدون او واقع نمیشه. معرفتی که عبادت، عبادت دو جوره، عبادت در وادی زلاله که عرض کردم روایت هشتمی حضرت تصریح میکنه، روایت معروف محمد بن مسلم سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول کل من دان الله عز و جل به عبادتن، عبادت میکنه، دینداریش هم از طریق این عبادت، اینطوری بندگی میکنه، متدین دینش همین عبادت میکنه، یجهد فی نفسه، نماز میخونه، روزه میگیره، ریاضت میکشه، ولی ولا امام له من الله، این ضال متحیر. پس یه عبادت در زلال داریم، اون هم ممکنه شما بگید بالاخره یه معرفتی داره در خدا رو عبادت. حضرت میگن نه معرفتش معرفت است، نه عبادتش عبادته. پس این نکته اول، که این معرفتی که حضرت اینجا میگن اون معرفت نیست، معرفت خاصی است. لذا اینو باید بگیم چرا دخیل در عبادته. اون معرفت بل اجمال که این یه سوال که باید جواب، که این چرا این دخیل در معرفت. یه نکته این است که حالا بعضی فرمودن دیروز نکته قابل تأملی است، که این که خدای حد حضرت در اول فرمودن انما یعبد الله من یعرفه، کسی خدا را عبادت میکند که او را بشناسد، بعد فرمودن معرفت الله چیه؟ تصدیق الله. آیا واقعا اون اللهی که در اولیست با الله در دوم یکیست؟ این یه کلیدیست برای خیلی ابواب، ولی اثباتش هم خیلی سخته، که یه جایی وقت گفته میشه الله تبارک و تعالی مقصود فقط مقام ذاته، یه بار مقام اسماء و صفات و افعالم هست، یعنی مجموع ذات و صفات و افعال ازش تعبیر به الله میشود. این اگر اثبات بشه کلید خیلی ابواب ها، ولی اثباتش به صرف این روایت تمام نمیشه، چون این روایت ممکنه کسی بدون این تفکیک هم توجیه کنه. ولی اگر بتونیم اثبات بکنیم که گاهی اوقات اطلاق الله میشود به مقام غیب، مقام ذات، گاهی اطلاق میشود به عرض کنم مجموع مقام ذات و صفات و افعال و اینا، گاهی به مقام مجموع ذات و صفات اطلاق میشه، این که آیا به مقام صفات و افعال هم اطلاق میشه بدون ذات، اون دیگه خیلی کار دشواری است اثباتش. که بعضی ادعا کردن ها، گفتن الله، همون بحث است که همون بحث است که پیش میاد دیگه، این از همون بحث دیگه. حالا عرض کردم این همون بحث های پیچیده است که ما وقتی میگیم الله مقصود اون، اینم یه نکته است که حالا ممکنه در حل این حدیث هم یه کمکی بکنه، که چطور اول میگه معرفت الله، بعد تصدیق رو هم اگه به معنی همون معرفت و اسم، معرفت الله به معنی شناخت خدا، شناختن به معنی یه تصدیقی از حضرت حق بگیریم، چطور یکی از ارکانش شده تصدیق. این باید بگید پس معرفت الله اون الله اولی که میگه معنای، ولی نه ممکنه کسی جور دیگه جواب بده دیگه، حالا بگه معرفت و تصدیق با هم فرق میکنن. الان ببینید، پس یک سوال این است که در روایت در این حدیث نورانی حضرت معرفتی رو که دارن در عبادت موضوع قرار میدن، میگن بدون عبادت واقع نمیشه، اون معرفت بل اجمالی که کسی هم که زلالن عبادت میکند دارد نیست. نه ممکنه بگید که الله اونجا به معنی عام از ذاتو، یعنی اسماء و صفات هم میگیره تا جایی که رسول و امام رو هم میگیره، ولی در دومی مثلا فقط مقصود مقام است، ولی لزوم نداره کسی، یعنی تنها راه این نیست برای تفسیر این روایت، راه دیگه هم وجود داره، ممکنه بگه معرفت الله چیزی است، تصدیق یک تصدیق یکی از ارکان معرفت است، معرفتی امر ترکیبی است، متعلقش رو تغییر ندیم، بگیم الله ناظر به مقام مثلا ذات یا مقام الوهیت، شناخت مقام الوهیت مقوماتی داره، یکیش تصدیق ذاته، یکیش تصدیق، دوم تصدیق الرسول. حالا اینو بعد توضیح بده. پس من حالا عرض این بگذاریم، این منافات نداره، این یه حرف دیگری است، اینجا داره ارکان معرفت رو توضیح میده، اما معرفت چجوری حاصل میشه، ما معرفت پیدا میکنیم یا معرفت رو به ما میدهند، افعال ما تمام عرض کنم به تعبیر دیگه تولی به اون عنایت الهی است، تقاضاست، استمداده، اون یه بحث دیگری است. نه اون منافات نداره، این روایاتی که میگه معرفت تسلیم و تصدیق منافات با این نداره که بگید معرفت یه امر اعطایی است. اینا مقدماته، کما اینکه در اون روایت هم داره دیگه که معرفت به نورانی هم مقدمش تطهیر، مقدمه تطهیر هم تسلیمه، تسلیم تطهیر تنویر. این منافات با این نداره که تسلیم از ارکان معرفته، آدم تو تسلیم بشه به معرفت نمیرسه، اما همین تسلیم خودش ایجاد معرفت میکند یا نه، تسلیم مقدمه فازه معرفته. نهاد میفهمید تهیه تقایی منافات با اونو یه جمع دیگه ای داره، اونو اینجا بحث نکنه. من در واقع سوال سوال خوبی است که ممکنه کسی سوال کنه بگه ظاهر این روایت اینه که این معرفت از افعال خود ماست، با اون روایتی که میگه معرفت سن الله چجوری جمع میشه؟ اگر معرفت تصدیق است، از کنم ایتمام است، تبری است، اینا که همش فعل ماست، پس اون معرفتی که سن الله است چیست؟ این همونه، چیز دیگری است. این قابل جمعه، این مخصوص به این روایت هم نیست، روایت متعددی داریم باید جمع کنیم در باب نه فقط معرفت الله، معرفت الامام هم همینطوره، سایر موارد که آیا معرفت سن ماست کما اینکه ایمان سن ماست یا سن خدای متعال. پس اگر سن خدای متعال پس یعنی چی؟ باید تسلیم و تصدیق باشه. پس یعنی چی که آمنو بالله و رسول؟ این یه قاعده بحث کلیه، باید در جای خودش حل بشه. جمع هم داره، جمع مشکل هم نیست، جمع اون روایت با این روایت خیلی پیچیده ای نیست. علی‌الحال خود این روایت یه نکاتی درش هست. پس بنابراین یه سوال این بود که چرا معرفتی که مقدمه عبادت است بدون او عبادت واقع نمی شود؟ این رو حضرت به این 4 امر برگردوندن. یه نکته اینی که عرض کردم پیداست، حضرت دارن از عبادت خاص بحث میکنن. از اول عبادت رو دو قسم میکنن، میگن عبادت در زلال داریم و عبادتی که در زلال نیست، عبادت حقیقی است، واقعا عبادت واقع میشه. میگن عبادت اگر بخواد حقیقی باشه متقوم به این چند چیز، ولا عبادت نیست. خب حالا برای اینکه اینو درست کنن که عبادت چرا متوقف بر معرفتی است که اون معرفت اهم از معرفت اللهه، اینو توجیهاتی براش کردن. یا یکم بیایم جلوتر بگید چرا معرفت الله تعبیر شده ازش به تصدیق خدا و تصدیق رسول و ایتمام، و اینو چرا رفتیم معرفت الله دارن؟ معرفت الله در یه قدم بحث کنیم، معرفت الله یعنی معرفت الله دیگه. معرفت الرسول چه ربطی داره به معرفت الله؟ معرفت الامام چه ربطی داره؟ ایتمام، براءت، اینا چه ربطی دارن به معرفت الله؟ مهمترش اینه که خب حالا چه ربطی دارن به وقوع عبادت؟ نهاد میفهمید عبادت خدا چرا واقع نشود بدون تصدیق الرسول؟ این دو تا باید توضیح داده بشه دیگه. اونم همینه، اونم به نظر میاد در اونجا همین هست، یعنی اونا هم بدون معرفت و تصدیق رسولشون به عبادت نمیرسن. و حالا ممکنه لوازم تصدیق اونجا هم تولی و تبری میخواد دیگه، ممکنه اونجا هم بگید مثلا هر امتی بدون تولی به اوصیای انبیایشون و تبری از دشمنانشون به عبادت نمیرسن. کسی بگه من حضرت عیسی رو قبول دارم، اما وقتی به اوصیایش میرسه بره سراغ اون کسی که وصی نبوده و آمده، چون داره دیگه در روایت همون چیزی که در امت حضرت واقع شده، طبقا نعل بنل در امت از موسی هم واقع شده، داستان وصایت و انحرافی که در اونجا بوده اینجا هم هست، در امت حضرت عیسی هم هست. ممکنه کسی اونجا هم بگه باب کسی از امت حضرت عیسی خدا رو عبادت میکند که خدا رو تصدیق کند، این پیغمبر خدا رو تصدیق کنه، راهش همینه. بعدم اون اوصیایی که خدای متعال قرار داده اون اوصیاو بپذیره و بعدم از دشمنانشون تبری بجوی. کسی بگه من دشمنان حضرت عیسی رو تبری نمیجونم، دشمنان اوصیایش هم با اینام جمع میشم، با این عبادت خدا واقع نمیشه. ممکنه بگید عام، حتی ممکنه کسی بگه یه قید اضافه هم داره، حتی انبیای گذشته هم امت خودشون رو دعوت میکردن به نبی اکرم و اوصای نبی اکرم، اونم شرط حتی برای امم گذشتن بوده، کما اینکه در روایت داره همه مؤمنین در امم گذشته مؤمن به امیرالمؤمنینن، امیرالمؤمنون امیر کلشون هست. اینو حتما فهمیدین، کسی ایمان به حضرت نداشته باشه مؤمن نیست، لذا امم گذشتن ممکنه کسی این ادعا رو کنه. ولی حالا بر فرض که حالا تا اینجا نیام تردیدی در این نیست، بر اساس این روایت در امم گذشته یک کسی میگه من این پیغمبر قبول دارم و دشمنش هم قبول دارم، این عبادت خدا واقع نمیشه. این پیغمبر قبول دارم، اوصیایش رو قبول ندارم، این عبادت واقع نمیشه. کما اینکه اونایی که انحراف ایجاد کردن در امت حضرت موسی و عیسی علی نبینا و آله و علیهم السلام همینطور بوده دیگه. حضرت عیسی رو میگفتن قبول داریم، ما به وصیش رسیده مسیر رو تغییر کردن. اینا عبادت خدا نمیکنن. مناسک عبادت هم داشتن، کنیسه داشتن، کلیسا داشتن، واقعا عبادت میکردن، هم عبادت زلالانه دیگه. حالا فعلا این روایت میگه عبادت معرفت الله واقع نمیشد، عبادت الله هم واقع، این دوتا رو نفی میکنه. بدون این چهار رکن معرفت الله و عبادت خدا واقع نمیشود. اون معرفت بالاجمالی که آقایون میگن اون مقصود نیست اینجا. لذا واضح هم هست، حضرت میگن که اگر اینجوری نشد عبادتش در زلاله. در اون روایت هشتم عرض کردم حضرت، روایت محمد مسلم، حضرت میفهمند که کسی یدان و دیانت داره، ریاضت میکشه، یجهد و نفسه و عبادت داره، این حقیقی، این در زلاله، حیرتشو از بین نمیبره، زلالشو از بین نمیبره، این عبادت رو به راه نمیاره، در صراط و سبیل الله قرار نمیده، انوار معرفت درش واقع نمیشه. درست حقیقت عبادتی که عبادت در زلاله با عبادت در صراط که انمو متفاوته. اون عبادت در زلاله، در واقع در عبادت در زلال، باطنش هم ممکنه بگی که عبادت خدای متعال نیست. پس حالا ببینیم دیگه اینو چجوری باید جواب داد که عبادت خدا بدون این چهار رکن واقع نمیشه، یا معرفت بدون این چهار رکن واقع نمیشه. عرض کردم چند جور توضیح دادن. من اون مجلسی یکی از توضیحایی که میگنم که انما ادخلت تصدیق بالرسول و مبالات الائمه و البراهم ادائم فی معرفت الله تعالی، این سه رکن رو در معرفت الله داخل کرد. خب تصدیق الله معلومه، این از ارکان معرفته. حالا تصدیق هم تا چه بگیریم، خود اینم باید بحث کنیم که آیا تصدیق الله یعنی تصدیق به اینکه ذات هست، تصدیق به حقیقت ذات به معنی که یقین داشته باشه به ذات تصدیق کنه، یا نه تصدیق الله یعنی اون چه خدای متعال فرموده تردید نکنه، این بالاتر از اون تصدیقه. غیر از این که میگه ذات هست، این ذات رو در مقام اخبار و وحی و هرچه که حکم و قضا و همه اینا تصدیق کند، نه اینکه یه جایی بگه این حکم الهی، جای تأمله. درسته؟ یعنی به کل اون چه این پیا خدای متعال میفرماید یقین داشته باشه. تصدیق الله ممکنه معناش این باشه. علایال این یه بحثه، ولی چطور تصدیق علاوه بر تصدیق الله در معرفت ادخلت تصدیق به رسول و مالت الائمه بل برای من ادائم، اینو چجوری در معرفت الله داخل کرده؟ یکی میگن لاشتراط قبول معرفته سبحانه او با جواب ساده، چون معرفت الله بدون اینا قبول نمیشه. کنده او شرط خارج لازم، من این رو داره شرط خارج لازمشون میگه، این خیلی قابل دفاع نیست. رضا خود ایشون یه بیان دومی دارن، اون بیان دومشون شبیه بیان مرحوم صدر المتعلهینه که عرض کردیم، که میگن معرفت الله اگر واقع شد، البته طریقش آقایون برهان میدونن، عرض کردیم میگن اگه برهان یقینی بچینید معرفت به ذات پیدا میکنید، بعد از ذات معرفت به صفات پیدا میکنید و معرفت به افعال پیدا میکنید، افعالم افعال حکیمانه و نظام احسن و در قوس نزول و صعود، این میشه همین یقین به رسالت و یا حتی یقین به عالم ملائکه و اضافه هم کردنشون، که انه اینجا که نیومده اونم بوده اینجا ذکر نشده، که انه معرفت الله حقیقی معرفت به ذات و اسماء و صفات و نظام افعال در نظام اتم و اکمله، که در قوس نزولش عالم ملائکه و ملکوته، در قوس صعودش هم انبیا و رسول و اینها هستن، حشر و نشر هم دیگه جزش میشه دیگه، قیامت و همیشه، که انه معرفت الله حقیقی اگه بخواد به نحو جامع اتفاق بیفته همچین معرفت، لذا گفته معرفت یعنی این. بعضیش هم تازه در این روایت نگفته است که انه معرفت الملائکه هم، کسی معرفت الله پیدا کرد معرفت الملائکه هم پیدا میکنه، کسی معرفت به ملائکه نداشت معرفتش به الله ناقصه، لذا که انه اونی که لازم است معرفت الله است ولا غیر. اما معرفت الله یه امر بسیطی نیست، معرفت الله ازش از متنش معرفت رو عرض کنم نظام احسن آفرینش و نظام عالم ملائکه و نظام رسول و انبیا و معاد و همه اینا بیرون میاد. حتی نظام امامت و اینا هم قاعدتا بیرون میاد. و ایتمام و براءت رو چجوری معنا کردن؟ ایتمام به معنی همون تولی در قلب و عمل و همه چیز، محبت هم درش. اینا هم از آثار گرفتن. یعنی آدم این معرفت رو پیدا کرد، اثرش هم محبت نسبت به حجج الهی و دشمنی با دشمنان مسیر خداست و اینا لوازم این معرفته. لذا که انهو دوتای آخری از لوازم معرفتن تو بیان مرحوم ملا صدر، دوتای اولی هم از مقومات معرفتن. معرفت الله یعنی معرفت الله به نحو جامع. این معرفت اللهی که در مقام پاسخ آمده معرفت جامع، نه فقط مقام ذاته. معرفت جامع الهی یعنی معرفت ذات، اسما، صفات، افعال. نهت میفهمید که انه اون معرفت اللهی که در اول ذکر شده، مقصود از معرفت الله معرفت الله به نحو جامع. عبادت بدون معرفت الله واقع نمی شود، یعنی معرفت الله به نحو جامع. معرفت به نحو جامع نه معرفت به ذات و صفات و اسما. این فرمایشی که آقا میفرمان الله اینجا یه جور ایشون معرفت رو دو معنا براش کردن. میگن ما یه معرفت جامع داریم. معرفت جامع عبارت است از معرفت نسبت به الله و اسما و صفات و افعال. این معرفت جامع در مقام تفصیل همین میشه، میشه تصدیق ذات، بعدم تصدیق رسول، ثمرش هم ایتمام و عرض کنم محبت اولیاء الهی و براءت از دشمنانه، محبت حجج و براءت از دشمنانه. این یه جور اینا رو همه حضرت داخل کردن در معرفت الله. سوال همینه چرا داخل کردن؟ شما میگن مقصود از معرفت الله معرفت جامع. الله رو نگفتن الله به معنی جامع ذات و صفات و اسما و افعال، نگفتن معرفت الله یعنی معرفت ذات، اسما و صفات و بعد نظام افعال الهی، اون نظام احسن و حکیمانه که در قوس نزولش عالم ملکوته، در قوس نزولش عالم انبیا و ائمه و ججن به معاد میگه همه اینا رو باید بشناسی تا معرفت الله حاصل بشه. معرفت الله فقط معرفت ذات نیست، ولو اینکه الله هم بگید که اینجا مقصود مقام ذات هم باشه، معرفت الله معرفت جامعه. یا اینکه بگید ایشون هم میخواد الله رو معناش رو بست بده، میگه الله فقط مقصود ذات که نیست، که یعنی ذات و صفات و افعال و همه اینا رو باید بشناسی. راحت کردید؟ این بیان ایشونه. مرحوم مجلسی هم شبیه همین بیانو دارن، میگن یه بیان دیگه ای دارن، اول انما لم یصدق به تلک الامور، کسی که تصدیق به رسول نکنه، موالات نداشته باشه، براءت نداشته باشه، لم یعرف الله به صفات الکمالیه من اللطف و الحکمت و الرحمت کمال یخفا. اگر خدای متعال با صفات کمالش بشناسید، حتما به ارسال رسول هم ختم میشه، به حجج هم ختم میشه. که گفتن معرفت الله به کمالهی، منتهایشون فقط اجمالا گفتن در بیان مثلا سلامتالین تفصیلا آمده. این ممکن همون بیان باشه دیگه. پس اینکه معرفت الله در مقام تفصیل اینجوری تفصیل داده شده، میخوام بگم این مقصود معرفت مقام فقط ذات نیست. معرفت الله یعنی معرفت ذات و اسما و صفات، و این منتهی میشود به تصدیق الرسول. این بیان و اثرش هم محبت و براءت. حالا تقریرهای دیگه هم هست که بعضیاشو گفتن شارحی. بگم آنه ما اینا خوبه ولی مراد این روایت نیست. بله دیگه میگن، لذا میخوام بگن که انهو اصلا معرفت الله اگه به نحو کامل پیدا شد، معرفت به همه ارکان پیدا. لذا که انهو میخوان اینو بگن، ما در عرض توحید به هیچی دعوت نشدیم، اینو از شؤون توحیده. کما اینکه حضرت فرمود الها هنا از توحید، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علی ام ولی الله صلی الله علیه وسلم اجمعین، الها هنا از توحید. که انهو میخوان بگن همش همین. معرفت الله اگه به نحو تمام حاصل شد، وقت این معرفت اگه حاصل شد عبادت واقع میشه. والله کنده اون میخوان بگن شما خدا رو تصدیق کنید مقام ذات که حضرت حق هست، عبادتی واقع نمیشه. راحت میفهمید؟ این چراش هم پس یه مسئله اینه که چرا معرفت الله شامل اینها میشه، یه بحث اینه چرا متوقف عبادت متوقف بر این معرفت است. بدون این چرا عبادت واقع نمیشه؟ یا اگر عبادتی واقع بشه عبادت در زلاله؟ نه ادمی فهمید. اون بیان سبب خودشون هم با قیل میگن، خیلی بهش اعتبار قائل نیستن، اعتباری هم نداره. اون قیل واقعا خیلی قول معتبری نیست. حالا یه احتمال دیگه هم عرض بکنم ببینید میشود این احتمال رو تقویت کرد یا نه. نهاد کنید یه بحثی، اولا عرض کردیم این معرفتی که اینجا ازش بحث میشه به معنی اون معرفتی که از طریق صغرا و کبرا و نتیجه حاصل میشه نیست. اون سر جای خودش محترمه و لازم هم هست. ائمه علیهم السلام یه قسم از مباحث توحیدشون همین استدلال هاست. ببینید کتاب توحید مرحوم صدوق رو، اونو کسی نمیتونه انکار بکنه، نجای انکار داره. ولی یک نکته دیگه ای هست و اون این است که ما وقتی میخوایم به معرفت برسیم، معرفت چجوری حاصل میشه؟ این اول. اینی که در روایات مکرر داره که فرمود من عرفکم فقط عرف الله، این بیان در زیارات و روایات آمده، یا در روایات مثلا آمده که من اراد الله بدع بکم، یا بنا عرف الله، بنا عبد الله، یا مثلا ان الله حب ان یعرف بالرجال و یطاع بطاعتهم فجعلهم سبیله والوجه الذی یؤتمن، یا همین روایت عرض کنم اعراف رو که خدمتتون تقدیم کردیم، ان الله عز وجل لو شاء لعرف العباد نفسه ولكن جعلنا ابوابه وصراطه وسبيله والوجه الذی یؤتمن. این روایت چی میخواد بگه؟ معرفت الله چجوری واقع میشه؟ من نمیگم مفاهیم و اینا واسطه در معرفت نیستن. چرا آدم میتونه با یک نظام استدلال یه سطحی از معرفت رو تحصیل کنه؟ یعنی چی؟ یعنی سطح از معرفت ما از طریق همین مفاهیمی که به ما عطا میشه واقع میشه. این استدلال ها، کتب معرفتی که میخونی، سطحی از معرفت اینجوری حاصل میشه. سطحی از معرفت عرض کنم به واسطه حالات قلبی ما حاصل میشه. خضوع و خشوع و تواضع و یقین و توکل و اینا نوعی از جنسی از معرفت در ما، اینا معرفت دیگه. یه معرفت انی لم اعبد ربا لم اره، حضرت فرمود لا تراه العیون به مشاهدت الابصار ولکن در القلوب به حقایق الایمان. این مقومات ایمان، توکل و یقین و صبر و رضا و اینا طریق یه نوعی ارتباط با حضرت حق و یه نوعی مشاهده و معرفتن. بنابراین ما یه معرفت عرض کنم از طریق استدلال و مفاهیم و اینها داریم. سطحی از معرفت ما همینه که اگر اینا خوب شکل بگیرن آدم به یه جنسی از معرفت میرسه. یه سطحی از این معرفت ها معرفت قلبی است. ولی حالا یه سوالی هست، اون سوال رو در روایت اول کتاب حجت هم توضیح دادن حضرت. حالا ما اصلا چجوری میتونیم در باب خدای متعالی ارتباطی برقرار کنیم؟ خودمون بشینیم برای خودمون یه صبر ذهنیهی درست کنیم، مفاهیم انبیا نباشن تو عالم، حجج الهی نباشن، ما خودمون شروع کنیم برای خودمون یه استدلالایی کردن و یه مفاهیمی رو کنار هم بذاریم، بگیم یه کتابی بنویسیم، کتاب معرفت الله. به نظر شما این معرفت حاصل میشه این مفاهیم؟ کلما میستموه با وهامکم فی ادق معانی فهو مسنون لکم مردودون لیکم. این فقط راجع به عموم جامعه است یا نخبگان جامعه هم میتونن افلاطون و ارسطو جدای از انبیا کاری با انبیا بشینن برای خودشون بحث کنن و اثبات خدا بکنن؟ و نمیخوام بگم هیچ حقی تو حرفشون پیدا نمیشه، همون جایش که یوخز و منحازا زقس و منحازا زقس و یومزجان یه دستگاه فلسفی درست میکنن. این دستگاه فلسفی که درست میکنه یه فیلسوف مستقل از انبیا، این واقعا معرفت الله درش حاصل میشه. اگر بخواد زلالی اتفاق بیفته پس چجوری اتفاق میفته؟ ند میفهمید. وقتی کسی اسمت نداره بشینه شروع کنه بافتن درست کردن، هیچ تکیه‌ای هم آدم غیر معصوم به خودش تکیه کرده. بعضی خواستن معیار اسمت رو بگم برهان خودش معیار اسمت. این که حالا از اون حرف هاییست که جای خودش باید بحث کنیم. خیلی عجیب غریبه یه کسی منهای تکیه معصوم در عالم نیست، این میخواد بشینه فکر کنه با فکر خودش بسازه. این شدنیه، یا میخواد با قلب خودش با ریاضات خودش یه مناسکی عبور کنه از عالم حس و برسه به عالم خیال و بعد به عالم عقلی و از این حرفایی که میزنی، این به معرفت الله میرسه. حالا یه تعبیر دیگر، اون روایت اول خدای متعال لا یلامسوه ولا یباشر روح، فقط با چشم دیده نمیشه، یا عقل ما هم ملامسه و مباشره ای نداره، قلبمون هم ملامسه و مباشره ای نداره، یعنی همه قوای ما با هم ملامسه و مباشره نداریم، حجت میخوایم، یا نه حسمون ملامسه و مباشره نداره، عقل و قلبمون میتونه کار کنه، با ریاضات قلبیه به معرفت برسیم، با محاسبات و استدلال و براهین عقلی هم به معرفت برسیم، انبیایی هم در کار نباشن، لااقل خواص و نخبگان اینجوری هن که خودشون میتونن برن، عوام اینجوریه، خواص مستغنی از انبیان در ارتباط قلبی و عقلی، یا نه اگر انبیا نباشن اتصال به عالم بالا قطعه. وقتی اتصال قوای ما به عالم بالا قطع هست، با استدلال و اینا چجوری میخواید به اون عالم راه پیدا کنید؟ امام باب سبیل صراطه، یعنی اگه اون حقیقتی که قبلا هم گفتیم دو وجه داره، یه وجهش در محضر خداست، در عرش الهی در محضر خداست، هم حضرت فرمودن امیرالمومنین اسلام در اون حدیث نورانیت، اسم اعظمی حضرت دارن که در محضر خدا هستن، حبوط در عرض کنم نعرج الی السما نهبت الی الارض نشرق نقرب، همه عوالم هم حاضرن در محضرم هستن، در این حال معزاله که نعکل و نمشی بالاسواق، اگه این موجودی نباشد که این ارتباطو پر میکنه، که اینا حججن انبیا هستن، یه طرف ارتباط با ما دارن، طرف تو هست، چجوری قلب میخواد مرتبط بشه؟ مگه قلب ما طریق ارتباط داره؟ حسمون طریق ارتباط داره؟ مگه با افعال و ریاضات قلبی و تمرکز و اینا مگه اتصال به عالم بالا برقرار میشه؟ غیر از اینکه یه سوال دیگه هم اون در جای خودش هست، که اصلا ما وقتی شروع بکنیم فکر کردن، تمرکز کردن، مگه خودمون هستیم؟ آدم وقتی شروع میکنه فکر کردن، تمرکز کردن، ریاضت کشیدن، دو تا عالم هست، یا تو عالم شیطانیه، تو عالم انبیاست، یا در وادی زلاله، یا در وادی هدایته. یعبدها کذا زلالن، یعنی این، یعنی ریاضت هست، فکر هست، استدلال هست، کلش در یه وادی واقع میشه. خیال کنیم وقتی آدم میشینه فکر میکنه من هستم و خدای متعال و هیچ حلقه اتصالی، خودم شروع میکنم فکر کردن، ریاضت کردن، میرسم، اینطوری نیست که. همین که آدم شروع میکنه فکر کردن، ریاضت کشیدن، اینا در یکی از دو عالم واقع میشه. یا یخرجهم من الظلمات الی النور، یا یخرجهم من النور، این دو تا عالم که استثناء پذیر نیست. بنابراین نت کنید ما وقتی میخوایم به معرفت برسیم با استدلال، با برهان، اگر این استدلال و برهان، این شهود خودش در عالم هدایت، در اون صراطی که خدای متعال قرار داده، در این از اون بابی که گشوده نباشه، به اون صراط نرسیم، سبیلی پیدا نکنیم، معرفتی واقع نمیشه که. عنایت فرمودین. پس این یه نکته که واقعا اینی که در جای خودش گفته شده خدای متعال احب بن یعرف بر رجال فجعلهم سبیله والوجه الذي یعتمد ان الله لو شاء عرف العباد نفسه ولكن جعلنا، معناش اینه باب معرفت از عالم بالا میاد، ولی خدای متعال اراده نکرده مستقیم خودش رو معرفی کنه دیگه، با ریاضت و زحمت و استدلال و اینا بابی گشوده نمیشود که. خدای متعال یه سبیل و صراط و بابی قرار داده، باید با این باب فکرمون وقتی میخواد فکر کند باید از این باب وارد بشه، این باب که فقط مال حس نیست که، قلبمون وقتی میخواد به سمت خدا حرکت کنه از این باب باید حرکت کنه، همه قوا و جواره ما باید از این صراط برود، سبیلی پیدا کند، به این وجه الله برسه، به این اعراف برسه. طریق معرفت اینه، معرفتش نیست که عرض کنم با نمیگم استدلال نیست، اما خود استدلال وقتی شروع میکنید استدلال کردن، ریاضت کشیدن، این عالم ماست، عالم ما بدون اون عالم ارتباط ما که خدای متعال قرار داده جعلنا، بدون آن عالم هیچ ارتباطی برقرار نمیکنه، هر چی هم استدلال کنه و ریاضت بکشه، هر چی هم قلب قوی باشه، این همون است که. این یک. دوم این که در قبال اون صراط هم یه دستگاه باطلی قرار داده شده، او کزل و ماتن فی برن لو، فقط عالم نور است که الله نور السماوات مثلا نور رو حکمش کاد، ما اگر بخوایم نورانی بشیم بعد به اون مبدأ نور برسیم، مبدأ نور هم مسئله مشکات بیوته، نیست راهی که آدم بگه من میشنم فکر میکنم استدلال میکنم. فکر و استدلال که خودش راه مستقلی نیست که. علاوه بر این که در کنار اون مسئله و بیت و مشکات و بیوت یه اوکز علماتن هم هست که اگر کسی تو اون وادی قرار گرفت، ازا اخرج جریعت اولم یکد یراها و من لم یجعل الله له نورن فبود امامن، یه وادی زلالی هم هست. هرچی هم نابغه باشی اگر متصل به اون عالم نباشی تو این عالم قرار میگیری. وقتی هم تو این عالم قرار گرفتی و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور، دیگه کفایت نمیکنه نور عقل و قلب و اینا اونجا جواب نمیده. این آدم قویه، اینو برای عوام گفتن این حرفا یعنی چی؟ این بیت یعنی همینه، حتی من علینا بکن فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع بذکر فی فجعل صلاتنا، یعنی وقتی تو این بیوت میان ما بهشون ارتباط میتونیم برقرار کنیم. این بیوت آمده تو عالم عرض، وقت این بیوت به ما هم میرسه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن، یعنی این چراغ میاد تا در خونه ما، قوای ما رو روشن میکنه. حالا یا حرکت میکنیم یا برمیگردیم. حرکت کردیم سیرمون در وادی نور شروع میشه. بر نگشتیم والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، میریم تو وادی ظلمات. رفتیم تو اون وادی دیگه، والذین کفروا اولیاءهم یخرجونهم من النور الى الظلمات. این فقط راجع به حس نیست، فکرش هم همینطوره، قلبش هم همینطوره. هرچی هم ریاضت بکشه در وادی ظلمات. دستگاه شیطان هم ریاضت می‌کنه، خودش دوره کرد نماز نخونده 4000 سال، از اون ریاضتو بلده به آدم بده. مگه خودش مکاشف، مگه الان مکاشفه نداره شیطان؟ مگه الان شیطان حتی یه جایی استراق سمع از سماوات نمی کنن؟ پس من داره این که چنین چیزی هم حاصل بشه با ریاضات شیطانی هم حاصل میشه. پس یه نکته مهم اینه که اصلا معرفت آیا با برهان حاصل میشه؟ حتما برهان لازمه، شهود قلب حتما لازمه. اگه ما قلب و عقل نداشتیم که معرفتی بر اون حاصل نمیشد. اگر فطرتی نداشتیم که معرفت حاصل نمیشه. اینا لازمه. اما اینها وقتی متصل نشن به اون عالم الهی کاری ازشون میاد؟ نخیر. اول چیزی که هست از عالم بالا یه صراط و یک وجه و سبیل و صراط و بابی نازل میشه، ما مواجه میشیم باش، یا مؤمن میشیم ورود میکنیم یا خارج میشیم. ورود کردیم حالا همه قوای ما فعال میشه. اینجا استدلال باید فعال بشه، قلب باید فعال بشه، ریاضت و عبادت لازمه، تقوا لازمه، کنترل همه قوا لازمه که از چارچوبه این مسیر هدایت خارج نشید. همه اینا هم دخیلن. با ریاضت حتما حاصل، ریاضاتی رو برای ما قرار میدن. وقت نکتش هم اینه، اگر از این مسیر واقع شدیم دیگه حرکت در این مسیر حدودی داره، حدود الله هن. نمیشه با یه حدود دیگری، قواعد دیگری تو این وادی حرکت کرد، حتی قواعد عبادت. من میخوام نماز صبحمو 3 رکعت بخونم، نمیشه. نماز شبمو 12 رکعت بخونم، نمیشه. میخوام به جای نماز شب یه نافله از خودم در بیارم بخونم، نمیشه. حدودی داره دیگه. میخوام تسبیحات اربعه رو یکی اضافه کنم، این تسبیحات اربعه نیست، ناد میکنید. یه سجده میخوام به کل نمازم، این اون نماز نیست، حدود داره. پس ریاضتش هم حد پیدا میکنه، برهان و استدلالش هم حد پیدا میکنه. دونست که فقط ریاضت قوای دیگرمون حد پیدا میکنه، برهان هر جوری دلت خواستی به چین برو که. پس بنابراین عقل هست، استدلال و برهان هست، اما در تولی به امام، در تولی به اون سبیل و صراطی که خود ریاضت هست، شهود قلبی هست، در تولی به او. تولیش هم مناسک داره، مناسک هم خیلی پیچیده است. همینطور چشم و گوش مناسک پیدا میکنن، قلب و عقل هم مناسک پیدا میکنن. اون طرفش هم یه دستگاهی است که اون دستگاه یه دستگاه پیچیده است. تمام این دستگاه میخواد ما رو از عبادت خدا وارد بیخرجونه، هم من نور الی ظلمات، وادی ظلمات. این وادی ظلمات هم خیلی پیچیده است. یه تمدن، حالا به تعبیر امروز، درست میکنه. تمدن ظلمانی، یه سبک زندگی فراگیر درست میکنه، تمامش ظلمانیه. عقلم اونجا، قوای انسانم، بله اونجا هم رفتید، باب صغرا کبرا بازه، اما صغرا کبرا در وادی ظلمات میشه فلسفه های الهادی غرب، یا که تو تاریخ وجود داشت، فلسفه های التقاطی. یه کلمه حق با ده تا کلمه باطل قاطی میکنه. بنابراین اینجوری نیست اونجا بسته است باب استدلال شهود، اونجا هم بازه، اما یه وادی دیگری است، با یه ولایت دیگری است، یه چینش دیگه‌ای پیدا میکنه، خروجش هم یه دستگاه فکری و فلسفی و یه دستگاه ریاضت و روحی دیگری میشه. ریاضات دارن قدرت روحی پیدا میکنن، استدلال دارن قدرت ذهنی پیدا میکنن. بنابراین اینجوری نیست که ما بگیم برهان هیچ کاره است یا بگیم قلب هیچ کاره است، ولی بحث اینه که اینها تماما یه طرف ماجرا هستن. تمام قوای ما ارتباطش با عالم الهی قطع است به یک معنا. لا یلامسون ولا یلامس، لا یباشرون ولا یباشرون. باید یه حقایقی باشن که اون حقایق در مقام ارتباط با حضرت حقن، تو عالم ما هم نازل شدن. حالا امکان هر همه این قوا باید در این وادی قرار بگیره. راحت کردین؟ این یک تعبیر. اون طرف هم یه وادی زلالی است، باید از اون وادی زلال خارج بشه. پس معرفت الله اینجوری حاصل میشه، لذا معرفت هم هست دیگه، معرفت بدون این حاصل نمیشه. ایتمام بالامام اگر نباشد حاصل نمیشه. و حالا اگر یه دقت دیگه هم باز بشه، اینات بفرمایید اون حقیقت ایمانی که به ما داده میشود، حقیقت معرفتی که به ما داده میشود، معرفت ذهنی، معرفت قلبی، از طریق فکر، از طریق ریاضت، از طریق عبادات، از طریق تقوا، این معرفت یه معرفتی است که از عالم بالا مستقیم به قلب ما نازل میشه، بی واسطه است یا به واسطه همین جریان صراط و سبیل و واسطه هستن اونا. یعنی هر فیضی به کسی میرسد صلوات خدا بر رسوله، بعد شاهش به ما هم میرسه. مغفرتی که بر ما نازل میشه لیغفر لک الله، از اونجا نازل میشه. هدایتی که بر ما لهدیهم یتم نعمته، و هر چی واقع میشه، هر فتحی واقع میشه از اون عالم واقع میشه بر ما. بنابراین این نکته است که پس هم ما همه این قوا رو سر جای خودش قبول داریم، ولی معرفت الله، اتصال این قوا، نورانی شدن فکر، نورانی شدن قلب، منوط به اینه که در وادی نور قرار بگیره. اون برش هم یه وادی ظلماتیست، خلع نیست که ما تو خلع داریم، تو خلع فکر نمی کنیم، یا در وادی ظلمات یا در وادی نور دیگه. بنابراین همین قوا دو جریان پیدا، یا میشه جهالت، زلالت، عبادت هم میکنه، ریاضت هم میکشه، یجحد نفسه به غیر امام زالن متحیرا، لا یقبل الله من، لا یقبل من. یعنی ائمه علیهم السلام استدلال هم به ما یاد دادن، انبیا استدلال هم میکردن، اما جنس استدلالشون هم جنس خاصی بوده ها. تو نیست که هر کی نشست استدلال کرد میرسد. استدلال خودش طریق است، استدلال به تنهایی طریق نیست، ساخت فکری ما به تنهایی طریق نیست. این ساخت فکری وقتی ارتباط پیدا کنه به وادی زلال یه جور حرکت میکنه، وقتی ارتباط کنه به وادی نور یه جور دیگه حرکت میکنه. کما اینکه همین ساخت ذهنی و قوا در اختیار یه فیلسوف قوی اصالت وجودی قرار میگیره، شاگرد اصالت وجودی تربیت میکنه. در اختیار یه فیلسوف اصالت ماهیتی قرار میگیره، شاگرد اصالت ماهیتی تربیت. شاگردای هگل هگلی هن، شاگردای موندن تو عظمت استاد، نتونستن اونورتر برن. خب اینو دو تا وادی کنه، بگید وادی شیطان و وادی نبی اکرم، سرچشمش اینجاست دیگه، همین قوا هست. پس ما منکر اون استدلالایی که میچینیم و اینا نیستیم، میگیم این استدلال یا در این وادی شه در اون وادی است. اگه آمدید در وادی نور، یا خالص یا قاطی داره، به هر اندازه‌ای که تولیتون در مقام فهم ذهنیتون اخلاص درش پیدا بشه، فهمتون هم خالص‌تر میشه. ریاضت ما به هر اندازه که تولی درش خالص‌تر بشه، حدود الهی بیشتر رعایت بشه، خالص‌تر میشه مکاشفاتمون، فهممون، شهودمون. اون طرف هم ریاضت قلبی داره، دستگاه داره، یجحد نفسه او، ولی زلالن زالون متحیرون. با استدلال کسی از حیرت بیرون نمیاد. بله اگر یه کسی استدلالای ذیل نبی اکرمه، به هر اندازه‌ای که جلو بره از حیرت عقلی بیرون میاد. ریاضتش ذیل نبی اکرمه، به هر اندازه از حیرت قلبی بیرون میاد، مثل عبادات دیگه. بنابراین این قوا رو انکار نباید کرد، ولی معنی پذیرشش این نیست که خب عقل‌ها رو برهانه میره تا آخر کار. عوامن که احتیاج دارن انبیا برشون دستگیری کنن، خواص خودشون میتونن با استدلال تا آخر. اینطوری نیست، این راه قطع اگه مقصودتون از خواص خود انبیا هستن که اتصال به مبدع دارن، از عالم بالا میگیرن بهشون وحی میشه، علم الهی دارن، خوب این که انبیا و حججن. اگر مقصودتون اون نیست، خود آدم از این عالم شروع میکنه کار کردن، یه عده خواصن، اونا خودشون تعمق میکنن و تا آخر خط میرن، اینطوری نیست، راه بسته است. ببینید این یه نکته بود. نکته دوم این بود که پس یک، یه مسیری باید باز بشه، اون مسیر همون مسیر حججن که در روایت خب گذشت. دو، کنارش یه مسیر باطلی است، باید حواستون به اون مسیرم باشه. با هر دو راه میریم و یه قدم با اینو، هم با امام صادق شاگردی امام صادقو میکنیم، هم شاگردی دیگران، این نمیشه. بله یه کسی فقیهی متکلمی حتی یه فیلسوفی یه جایی از امام صادق گرفته، ما نوکرشون هم هستیم، هر کی شاگردی امام صادقو کرده به اندازه که شاگردی کرده ما شاگردی میکنیم. اما نه، خودش یه چیزی درست کرده است، خودش برد برای خودش خوب است. نهاد میکنید خودش وقتی شد، همین که شد خودم، استقلال پیدا کرده، یه نوع استقناه. این استقناه موجب میشه و دستگاه شیطان برستان مسلط میشه، همون ولذین کفروز. ولو میخواد اثبات خدا کنه، مگه شیطان چه کار میکرد؟ شیطان میخواست به خدا برسته دیگه، خودش یه ریاضتی بر خودش درست میکرد. خدا فهمود اینجوری نمیشه، از این راهی که من میگم باید بیای. میخواد خدا رو اثبات کند، خب بی خود کرده، میخواد خدا رو اثبات کند خودش، احساس استقنا میکنه از انبیا، حتی در مقام اثبات خدا. من میخوام خودم یه برهانی بیارم. میخوای بالاتر از برهان انبیا بیاری؟ خب برو همونا رو بفهم. من میخوام خودم استدلال کنم. خودت استدلال کن، برو. همین که خودت میشی، این استکبار شیطان میگه من استدلالم درست میکنم، من از این استدلالا خیلی هم بلدم، خیلی کتاب نوشتم، کتاب خوندم، اینا که این هم درست من کجاست. پس این دوتا نکته. نکته سوم این که این سیری هم که ما داریم، حقیقت اون معرفتی که به ما داده میشه باز از همین طریق داده میشه. معنای این که از این طریق داده میشه اینه که اصل معرفت، معرفت رسوله، ایشون سرچشمه معرفته. بنا عبد الله بنا عرف الله لولانا ما عبد الله. اصل حقیقت عبادت اونجاست، عبادت ما به شفاعت اوناست، به هدایت اوناست، به دستگیری اوناست. و اگر خوبم دقت کنیم، جریان عبادت حضرت در ما، به هر اندازه که ما به حضرت نزدیک میشیم، انوار معرفت خودشونو در وجود ما نازل میکنن. جریان عبادت و هدایتی که در وجود خودشون است به ما هم عطا میکنن به اندازه ظرفمون، مثل خورشیدی که خونه ما هم روشن میکنه. چشمه خورشید هم سر جا خودش، الامام که شمس طالعت مجللت به نور حلالا و هی بلفق به اصلاح تنال و حلیدی ولا ابسا ولا ابسا. من این سه تا نکته، لذا ببینید تا اینجا این مطلب تمام میشه که معرفت الامام و براءت در معرفت الله اینطور نیست که آثارن، نخه سبیل و صراطن، تبری هم از مقوماتشه. یعنی نمیشود بدون تبری به معرفت رسید، باید از او فاصله بگیری، به این نزدیک بشی، بر اندازه که نزدیک میشه، این وادی وادیه عبودیت و معرفت، صراط مستقیم، صراط مستقیم طریق معرفت الله، طریق محبت الله، این چیزایی که در روایت آمده، این وادی وادی محبت و معرفته، از این طریق باید بری. و اون چیزی هم که حاصل میشه نازله همون حقیقتی است که از عالم بالا و از این مسیر تنزل پیدا میکنه، که در حدیث عقل و جهل هم بهش اشاره شده. اما تصدیق الله و رسول رو هم اینم بعد عرض میکنم، یالا وقت گذشت، که چجوری این تصدیق الله و تصدیق الرسول، این جزء معرفتنه که خیلی واضحه، که نمیشه آدم به معرفت الله، باطن معرفت تصدیقه، ولی ممکنه این منافات با اینم نداره که طریق رسیدن به تصدیق الله و تصدیق الرسول هم امام باشه، اشکال نداره که اگر با امام همراه شدید شما رو به مقام صدق میرسونه، مقام صدق پیدا میکنیم نسبت به خدای متعال، مقام صدق پیدا میکنیم نسبت به وجود مقدس نبی اکرم. این منافات با اونم هم نداره که من اراد الله بدع بکن. اما حالا خود این دو تا رو که هم جداگانه باز بعد توضیح داده بشه که اینا جز ارکان معرفت الله تو این روایت اومدن، نمیخوام بگیم منحصرم هستن ها، ولی پیداست بدون موالات، بدون ائتمام معرفت الله واقع میشه، چیزی واقع میشه. مگه در دستگاه شیطان اون ریاضاتی که میکشه، عباداتی که میکنه، یه طرفی نداره؟ مگر تو اون طرفی که داره یه عرض کنم معرفتی، اون معرفت عامی که آقایون میگن ها، این اسمش معرفت نیست، یه اتصالی است. اون معرفتی که عبادت رو عبادت میکند، از وادی زلال میاره بیرون، اون معرفت، معرفت خاصه. لذا اونا هم یه سطح یه جنسی از معرفت رو برای خودشون دارن، ولی معرفت نیستون که، یه جنسی از عبادت هم میکنن، نه معرفتشون معرفت است بر اساس این بیان، نه عبادتشون عبادت است بر اساس این بیان. این معرفت و عبادت هم نه درش قوای انسان حذف میشه که بگیم استدلال نیست، فکر نیست، چرا هست، قلب و روح نیست هست، نه اینا اصل میشن که بگیم آدم میشینه با حد وسط یقینی یه دستگاه عظیم معرفتی درست میکنه، تو این دستگاه عظیم معرفتی خودشا مستقل از انبیا، هم معرفت الله از هم معرفت صفات و افعال هست، هم نظام احسن رو در قوس نزول و صعود میفهمد. این همون چیزیست که در اصطلاح مساکم الله داره، طیب الله انفاسکم داره. اینطوری نیست، بله همه اینا هستن، مؤمنی هم که مؤمنه همه این قواش کار بکنه، زیل امیرالمومنین کار میکنه دیگه. این که بگیم آقا عوام یه جورن، خواص یه جورن، و خواص میتونن خودشون تعمق کنن و برن، این مثل اینکه خواص صراط نمیخوان، سبیل نمیخوان، یا خودشون صراط و سبیلن، یا واقعا خودشون صراط و سبیلن، تمام، یا این قوای خودتون صراط و سبیل میگیرید، یا نه این قوا باید ذیل صراط و سبیل عمل کنه. اگر ذیل باید عمل کنه، هر کی خودش صراط و سبیل نیست باید ذیل صراط و سبیل عمل کنه دیگه، فوق العاده و نخبه و عادی و اینا نداره. این همون است که من نمی جل الله له نورن اماما من ولد فاطمه، اگر اون امام نباشد فما له من نور. به خصوص در دوره ما که ظلماتی که نازل شده غیر از ظلمات دوره فرعونه، غیر از ظلمات دوره نمروده، یه ظلماتی است که او که ظلمات این فی بحر اللجیه، همینطوری که نورش خود نبی اکرمن تنزل پیدا کردن در عالم بیوت، ظلمتی هم که از اون ظلمت، در اون ظلمت و من لم یجل الله له اون ای امام من ولد فا، اون نوره که قبا رو دستگیری میکنه. اگه اون نور نباشه، من خیلی ریاضتام قویه، عقلم هم قویه، قلبم هم قویه، همه اینا و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. حالا انشالله روایت بعدی هم